بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب در خدمتتون هستیم. داوطلب کی داریم؟ شروع کنه بحث رو. بفرمایید.
انتصار به امام که فرمودید با همون مثل کالش مثل همون چیزی که اتصال سند رو بررسی میکردیم یه امکانه روایت امکانه چیزی دیگه
رو این روی این کار بکنید ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خب داوطلب کیه؟ نه با دستگاه مدرسه مؤسسه نه. نه من ضبط میکنم با موبایل خودم اگه منظورت باشه. بله داوطلب نداریم. به به آیتون در خدمتتون هستیم. بفرمایید. بله
ایشون رو توی کتاب مجمع رجال باید اون مسئله اون منطقه بدانه میشد دیگه. من مسئله اون افسار رجال شیعه نصف میکردی اسمشون رو یه همین رو بدانه که دو تا نکترشون من به نظر رسید به درد.
الان آقای ابوطالبی یه چیزی یاد ما دادن ها، فهمودن اگه تو مدخل اینجا کسی رو پیدا نکردید فکر نکنید نیست، ممکنه مدخل نقص داشته باشه ولی تو که جلاج. بله
دو جا از متن آقوری به درد میخورد داره یه توصیقه شما. یکی این که شما همون جلد دوازده صفحه 87 نمانه که
دو تا چیز داره دو تا نسخه داره معجم رجال، دو تا نسخه داره. این نسخه قدیمی که یه نسخه جدید که نسخه قدیمیش بهتر. خب بله
عبارت رو اینه که بعد ده شیخ المفید فی رسالت العددیه من الفقهاء الاعلام المأخوذ منه الحلال والحرام والفتیا والاحکام الذین لا یطعن علیهم ولا طریقه الى ذم واحد منهم
ولا طریقه الى ذم. بسیار عالی. اتفاقا خواستیم به همین اشاره بفرمایید. توضیح بفرمایید این وجه رو. رساله عددیه کجاست؟ چیه؟ چه کتابیه؟ هیچ ارتباطی با رجال نداره. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله حال شما خوبه؟ داشت قیافتون یادمون میرفت آقای جوان. خب بله این رساله عددیه چیه؟ سوال خوب که بعد شما یه جواب خوب به من بدید. من گفتم این متن رو کار کنید. سوال من که میگم این متن رو کار کنید به این معنا نیست که
آخه ما
خب نه شما میخواید توثیق بر ما ثابت کنید میگید رساله عددیه. من میگم اصلا این کتاب کی بود کجا بود ما اصلا اسمشون الکی از کجا در میارید توثیق از رساله عددیه چیه؟ خواهش من خب سکوت نشانه رضایت است. بله خدمتتون عرض کنم که مرحوم شیخ مفید یه کتابی دارن ازش تعبیر میکنن به رساله عددیه. ما این کتاب در دسترسمون است، تو جامعه فقه هم هست. خب من بله احسن با یه اسم دیگه است. احسن، خوبه که اینجوری گشت. نگاه کنین اسم کتاب به این عنوان اینه: رد علا اصحاب العدد، رد علا اصحاب العدد جوابات و اهل الموسل. داستان این نوشته چیه؟ اهل موسل استفتا میکنن، سوال میکنن از مرحوم شیخ مفید که تو بغداد بوده در مورد چی؟ بحث عدد. اون زمان یه بحث خیلی مهمی مطرح بوده که ماه رمضان همیشه 30 روزه است یا نه مثل ماهای دیگه میتونه 29 روزه باشه. اونهایی که قائل بودن ماه رمضان همیشه 30 روزه است به شو میگفتن اصحاب عدد، یعنی عدد 30 باید حتما باشه ماه رمضان، کم و زیاد نمیشه. مثلا حالا مرحوم شیخ مفید این نوشته در رد اونهاست، میاد میگه که نه چنین چیزی نیست، میتونه ماه رمضان هم مثل ماهای دیگه 29 روزه بشه. خب حالا این کتاب، یه توی این کتاب یه صفحه 25شو ببینید، میگه اما روات الحدیث به این که ماه رمضان یک ماهی از ماهای سال است که 29 روز میتونه باشه و 30 روز هم میتونه باشه، روات این احادیث هم فقها و اصحاب ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام. یکی یکی اسامی ائمه رو میگه، میگه فقهای از امام باقر علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام، فقهای اینا همشون روایت کردن که نه میتونه 29 روزه باشه. ول اعلام و رؤسا المأخوذن هم الحلال والحرام والفتیا و احکام الدین الذی لا یتن علیهم ولا طریق لازم واحد منهم و هم اصحاب الاصول المدونه و المصنفات المشهوره و کلهم قد اجمعوا نقلا و عملا الا فلان. حالا دیگه بعد شروع میکنه فمن من روا ان ابی جعفر محمد ابن مسلم، یعنی مثال میزنه، میگه اون فقهایی که ما گفتیم اینقدر درست حسابیان کیان؟ مثل این محمد ابن مسلم که روایت کرده میتونه 29 روز بشه. خلاصه یا بعدی احمد ابو غالب زراری، ابراهیم ابن مهزیار، محمد ابن سنان، مصدق ابن صدقه. جز موارد توثیق محمد ابن سنان هم مثلا این بمانه، یکی یکی اسم میبره تا میاد میرسه به صفحه 44. دیگه روایت نمیگه، از اسامی راویا رو فقط میگه و روا حماد ابن عثمان، کرام الخصعمی، منصور فلان، شعیب تا اینه عبید الله ابن علی حلبی هم جز همین اعلام و رؤسا لا یطعن علیهم و فلان و لا تری اینا میشموره. خاصه میگن توثیق مثلا خاص عبید الله ابن علی حلبی بر اساس فرمایش مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه. چرا؟ استادشون بودن، به هر حال خیلی اختلاف زمانی ندارن. خب پس بر شما ثابت شد این توثیق دیگه، روشن شد؟ خب اشکالش چیه؟ اشکال اول، اشکال اول حدسی، یعنی نمیتونه این چند تا اسم رو بلد باشه مرحوم مفید که اینا ثقن فقهان چی؟ همین الان من هیچ کار نکردم میتونم دو برابر این اسم بر شما بگم. اون شیخ مفید و شما با خودتون مقایسه نکنی.
شاید علم مبنای خاص شیخ مفید و اصالت و ندانه یه چیزی
یه پیشنهادی بهتون میکنم، این اصالت عدالت رو از ذهنتون بذارید کنار.
اصلا کلا داریم فقها و کسی که نمیشه درشون تن بود
بر اساس اصالت عدالت نمیشه. خدمت شریف انور بزرگوار عزیزان عرض کنم که دو تا این خیلی بحث داره، این رساله عددی و توصیفاتش، ولی دو تا اشکال اساسی داره. یک اشکال اینه که این انتساب این متن به شکل کامل، یعنی 100 تا ذیلش، نسخه هاش و نسخه موجودش به مرحوم شیخ مفید، برخی درش تردید دارن، مثلا آقای خویینا تردید ندارن، امثال آقای شبیرینا که توی اخذ کتب خیلی سخت نمیگیرن، رجال ابن قزایری هم قبول دارن، معمولا این کتاب ها رو قبول میکنن. اما برخی از اساتید قبول ندارن انتساب نسخه رو، لذا ممکنه مرحوم شیخ مفید یک کتابی به این عنوان داشته، اما این نسخه که الان به دست ما رسیده، این اسامی که اینجا هست، اینم قلم شیخ مفید باشه، بعضی ها میگن ثابت نیست. نکته دیگه این در مورد همون عبارت صفحه 25 این کتابه که اینجا میگه که این راوی ها اینا رو نقل کردن، آیا منظورش راوی های مستقیم از روایتن، آیا منظورش تمام سلسله سنده، یا مقصودش یک نفر در سلسله سنده؟ یک نفرم در سلسله سند یه سندی باشه، یک نفر مثلا از اعلام باشه، صحیحه بگیم یکی از اعلام این روایت رو نقل کرده، ولو اینکه بقیه سلسله سند از اعلام نباشن. روی بحث خلاصه دلالت این متن هم یه مقدار بحث و حرف و حدیث هست که انشالله سر فرصت روش کار بشه.
جانب
مرحوم کلینی از ضعیف نقل میکنه، مرحوم صدوق از ضعیف نقل میکنه،
نه
شیخ طوسی از ضعیف نقل میکنه. بریم. خب بسیار عالی، خیلی خوب شروع کردن آیه ابو طالبی. دیگه فرمایشی در مورد متن آیه خویی دارید؟ بله بله بفرمایید. بله مهمه.
شما فرمایید که یه روایتی مرحوم صدوق انگار آوردن روی کتاب مانع اخبار اگه اشتباه نکنم، بعد اونجا تو اون سندش انگار آورده بودن علی حدوی هست.
بله.
بعد ایشون که هم صدوق باشه فرمایید که قال مصنف هذا الكتاب سمعت شيخنا محمد بن حسن بن احمد ولید یقول فلان کل ما کان فی کتاب الحلبی فذلک قول محمد ابن ابی عمیر رحمه الله. بعد
خیلی عبارت مهمیه. چرا مهمه؟ ابن ولید چی میگه؟ میگه صفار اینجوری فرموده، نظر صفار اینه، میگه این کتاب حلبیه که میبینید، کتاب عبیدالله ابن علی حلبی، من عذر میخوام باید کج بشم آجای سهرابی ببینم توفیق زیارت ببخش ما... بله حالا این بری نه 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 حالا آقای کفیل از دید مادره انشالله هست. میگه این کتاب حلبی که میبینید توش روایت هست، بعضی وقتا بعد از روایت میگه و فی حدیثن آخر سند نمیگه، میگه و فی حدیثن آخر فلان. صفار میگه فکر نکنید این نوشته حلبیه تو کتاب حلبی، فکر کنید مال حلبیه، این مال ابن ابی عمیره. همینو داره میگه.
بحث های خویی بسن همین میگه فی حدیثن آخره که میگه برای کیه؟
نه.
از آن بحث های خویی بسن میگه چیز ما
حالا نگاه کنی کتاب حلبی گاهی وقتا اصلا معلوم نبوده این متنی که بهش اضافه شده یا کم شده مال کیه. سفار میاد میگه این مال ابن ابی عمره، یکی دیگه مثلا فکر کرده مال حلبی، یکی دیگه ممکنه فکر کنه مال کسی دیگه است. گیرش بفهمه چیز دیگه ای میخوام بگم.
این نقلایی که ما داریم از حلبی نقل از کتاب حلبی دیگه، و ممکنه نقلایی که ما از کتاب حلبی داریم بر خود حلبی نباشه. اینا دیگه خود کتابش مقدم
فقط توی حدیث آخرش
نه توصیر حلبی کردن فایده از کتاب حلبی نه توصیر شخص حلبی ان حلبی
تایید نسخه حلبی. یعنی این متنی که نگاه کنید کلینی خیلی آدم خوب، اصلا اوثق الناس فی الحدیث، اما این کتابی که از کافی به شما میرسه باید مطمئن باشید این خطی هم که نوشته مال کلینیه. کنه زمان حلبی یه بحثی بوده که آقا این فی حدیث ناخر اصلا کی نوشته تو این کتاب اضافه کرده. از کجا شما میفرمایید که حالا ها نگاه کنید، من میخوام بگم یه بحثی بوده که نه که این فی حدیث آخر کی نوشته؟ نظر صفار این بوده که ابن ابی عمر نوشته. نه من میخوام ببینم این حدیث رو کی نوشت، کی گفته، کی نقل کرده. قبلی و فی حدیث آخر رو
فی حدیث آخر هر کی گفته ما بهش استناد نمی کنیم. بالاشو ببینیم، نمیفهم
کلمه که من خونگیم فی حدیث آخر هست یا امکان داره. صافه این ثابت میکنه که نسخه مثلا حلبی که دست اون افراد بوده مشهور نبوده و حتی ممکنه سند صحیح به متنی که خود حلبی نوشته نداشتن.
ولی کتاب مشهور این فی حدیث ناخلاش اضافه شده باشه.
نمی‌دونستین چه رسش
بعد گیرش فی حدیث ناخلاش
هست. ولی مثلا تفسیر قومی یعنی مشهورم بوده امروز
تفسیر. البته مثال خوبی نزدید ولی یه جوره. ظاهرا تو کتاب موارد زیادی داشته گفته فی حدیث ناخلاش. ما اشکالی رو مطرح نکردیم، میخواییم فضای نسخه اون زمان رو بفهمیم. اون زمان شاید این فی حدیث آخرا بحث میکردن، شبهه داشتن که اینو حلبی نوشته یا ابن ابی عمر نوشته یا کسی دیگه مثلا نوشته. نسبت به این عبارات نسخه که انه مشهور نبوده یا سند صحیح نداشتن. حالا یه مثال بزنیم برای شما، بیایید کافی مثلا جلد 3 صفحه 445 نگاه کنید، روایت 13 میرسه به حلبی، بعد میگه و فی روایت اخرى. سوال، آقا این کی گفته؟ سند این روایت رو بر من بگید. شما شنیدید مرحوم کلینی مرسل نمیگه، مرحوم کلینی مرسل روایت نقل نمیکنه، مثل مرحوم صدوق نیست که 2050 تا میگن روایت مرسل تو کتابش هست. مرحوم کلینی همیشه مسند میگه. این روایت مرسل یا مرسل نیست؟ فی روایت نخرا صفار که گفت فی روایت نخرا ها تو کتاب حلبی مال ابن ابی عمر، مال حلبی نیست.
نهاده این حالا نزومت این اون نیست که مرحوم کلینی دیده دیگه یه حدیث دیگه هم داره نگفته.
احتمال هر دوتا احتمال هست. بریم سراغ جلد 5، این احتمال تو ذهنتون باشه. بریم سراغ جلد 5 صفحه 238. خب آها نگاه کنید، گفتید اون فی روایت اخرى بود، اینجا نگاه کنید حلبی و قال فی حدیث آخر، این قال رو کی قاله؟ این دیگه حدیث آخره. صفار میگه ابن ابی عمیره کنه. اگه شما قبول کنید مرحوم کلینی این که روایت رو از کتاب مستقیم از کتاب حلبی نوشته، صفار در مرحله مشایخ مرحوم کلینیه طبقش نسبتا. صفار که تو مقدمه بر کلینیه میگه این فی حدیث ناخره از کتاب حلبی مال ابن ابی عمیره. صفار دسترسی داشته یا نداشته؟
یه
استادی داره مرحوم کلینی به نام محمد ابن الحسن. بحث این که این محمد ابن الحسن صفاره، محمد ابن الحسن تاییه یا کس دیگه است، ولی این که تصریح کرده باشی یه جا که من از محمد ابن الحسن صفار دارم، خدمتتون عرض کنم. آها حالا اینجا خود مرحوم کلینی میگه قال ابن ابی عمر فی حدیث آخر. این کنه نظر مرحوم کلینی هم اینه که فی حدیث آخر ها،
بعضی از فی حدیث آخر مال ابن ابی عمر،
پس نظرش با صفار فرق میکنه. عبارت صفار چی بود؟
جایی که عید کردی که ابن ابی عمر داره میگه فی حدیث آخر ماره ابن ابی عمره، اونجایی که نمیگه رو یا مثلا زن معتبرش حاصل نشده به همون اصلی که فی حدیث آخر همون رو برده، فی حدیث آخر خود کلینی شاید برده همون با همون سند نه اونهایی که
اینم یه احتماله
نیستش جدا آورده اون مال خود کلینی
هست. آره یا کنی صفار میگه کل ما کانه، نه بعض ما کانه ها، کل ما کانه.
اختلاف
استاد و شاگرد، اختلاف استاد و شاگرد.
شما بحث مشکوکه عالم اون اصل نمیتونه بیاد بهش حساب کنه، حالا کافیه آره شوبیلی بیاد
خودش تصریح میکنه که آقا اینا مال منه، کتاب کافی این اضافات منو نداره. نگاه کنید صفحه 173 هم باز تصریح کرده قال ابن ابی عمر فیاد. حالا یه ببخشید شما میفهمید
شهرتش
قرینه باید قید باید بیاری، قرینه باید بیاری، یا میدونی بقیه میفهمن، مثلا بقیه میدونی به کتاب کافی دسترسی دارن، هر چی اضافه کنی میفهمن. خب این مال افاضات خود شماست که حرف اضافه زدی. نه گفت ما سوال مطرح کردیم آجای جوان، میخواییم بحث نسخه شناسی رو روش دقت بکنیم. کسی ادعا نکرد کتاب حلبی، البته ما از اون چیزی که تو نجاشی گفته بود و اختلاف نسخهی که نقل کرده بود گفتیم احتمالا نسخه مشهور نبوده، ولی از این عبارت نمیخواییم اونو ثابت کنیم. نکته دیگه سوال، حالا اینجا که مرحوم کلینی اینجا نقل کرده، شما میتونید بگید که آها پس من فهمیدم روایت قبل رو، یعنی روایت دومی که توی الان صفحه دارید میبینید رو در جلد 6 صفحه 173، این روایت رو مرحوم کلینی مستقیم از کتاب حلبی نوشته، برای همینم و فی حدیث آخر که اومده رو اونم از کتاب حلبی نوشته، اما میدونسته ابن ابی عمر گفته قال ابن ابی عمر فی حدیث آخر. اگه اینو نتیجه بگیرید، نتیجه مستلزم این است که بگید روایت دو رو مستقیم از کتاب حلبی نوشته، و ممکنه شما بگید چون مستقیم از کتاب نوشته اصلا سلسله سند نیاز به بررسی نداره، چون مثلا نسخه مشهور بوده دیگه لازم نیست ما بریم اصلا سند رو بررسی کنیم ببینیم کی به کیه. همه اینها یه احتمالاتی است، اگه شما نسبت به اونها مطمئن شدید، حتی بحثش مفصل تره، اما اگر نسبت به هر کدوم اطمینان حاصل کردید خب داستانش فرق. تو همون معجم رجال آیه خویی بیارم براتون صفحه رو بفهم. چشم، اینجا صفحه میشه 79 به کتاب، کل ما کان فی کتاب حلبی فی حدیث آخر. اینم من عرض بکنم، نگاه کنید شما وقتی وارد میشید به عبیدالله ابن علی حلبی، میرید تو فهرست نجاشی بقیه طریقشون از ابن ابی عمر میرسه، اما فهرست شیخ یه طریقی داره ابن ابی عمر توش نیست، اینه این طریق آخر. این طریق دومش، نگاه این طریق قبلی ابن ابی عمر داره اینجا، اما طریق دومش ابن ابی عمر نداره. یعنی نسخه دومی که مثلا به مرحوم شیخ طوسی رسیده بوده فی حدیث آخر نداشته. نه شما ممکنه بگید چون دوتا تاریخ داره دوتا نسخه داشته،
ممکنه
هم نسخه فی از
ولی از اون طرف هم امکان داره خب نشه بشه بگید یعنی عبارت سنخت باشه دوتا نسخه نباشه ولی سند هم این باشه، اون وقت کار حرف صفا رو چی کار کنه؟
نفهمیدم
از هم میگم الان ما صفا اون طریقی که نمیم به توشه با کلام صفا اینی که میاد حدیث آخرا مال نبی عمر یه خوالات اون نسخه با این سند واضح اشکال نداره، ولی اگه این حدیث آخرا تو سند دومی باشه که در شیخ طوسیه اون وقت حرف صفارش کار میتونی بکنیم، اونو باید توش کار کنیم، اینم باید بریم ببینیم مثلا شیخ طوسی نقش چی بود.
بسیار خوب، بسیار بگذاریم آقا اینا رو، خواستیم بگیم با دقت روش کار بکنید انشاءالله. بریم سراغ محمد ابن یحیی العطار. آقای وافی کنم خیلی وقتی از فرمایشات شما بهرمند نبودیم، بفرمایید. محمد ابن یحیی العطار چشمایی بله از میگن از وساقت بالاتره. حالا البته توی این کتابایی که مصطلحات رجالی رو بحث میکنن مفصلتر بهش پرداخت.
کثیر الحدیث هم که روایت زیاد
کتاب النوادر گفتیم چیه؟ میدونید چیه؟ نوادر خیلی ها دارن. آره چرا این اسم رو میذارن براش؟ بعضی ها میگن بله روایت ها... خیلی ها نوادر داشتن. نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری معروفه. نوادر ابراهیم ابن هاشم نوادر داره. توی برخی از ابواب کتاب کافی یا فقیه هم میبینید نمیشه باب و نوادر. حالا برخی ها تفسیرهای مختلفی ازش کردن، اما یک بیانی که قرائن بیشتری بعضن داره اینه که روایتهای نادره درش جمع شده، مزامینی که مورد پسند مؤلف بوده و یه دستبنده میشده مثلا یه جای یه باب واحدی برای همشون تعیین کرد، تعریف کرد. اون روایت هایی که خلاصه میپسندیده رو پشت سر هم مثلا یه حالت متفرقه و گوناگونی میابرده.
یه نادر درمانی که تعریف باب خاص
کرده. بله.
یکی حدیث نادری بود.
شاز و نادر نه به اون معنا نیست. همون دیگه تقریبا همونه، همونو عرض کردم. قول الان فکر میکنم مشهور اینجوری تفسیر میکنم. خب یه سوال های بافی، چرا تو فهرست اسم ایشون نیومده؟ یک جواب از نواقص فهرست. ظاهرا اونم نمیشه قسم حضرت عباس روش خورد، ولی انشالله که اینجا چا نه؟ نه نه. خب نگاه کنید، ما یه محمد ابن یحیی داریم اینجای وافی، محمد ابن یحیی، اینم این. توی فهرست عنوان 698 محمد ابن یحیی، پس اومده تو فهرست. کی؟ نه آقای جهانگیری میگن آقا فهرست نقص داره، میگیم آقا اینه. کجا میگید نقص داره؟ از کجا که اون نیست، احتمالش بدید همونه، نقص فهرست ثابت نمیشه. حالا این گفته باشه یه طریق دیگه است. خب شاید این یه سند دیگه است. خب برای اینکه ببینید این عطار است یا نه، سوال گفته که روینا هو به هازل اسناد ان احمد ابن ابی عبدالله. این کیه؟ توحید مختلفات، احمد ابن محمد ابن خالد برقی. میگه احمد برقی ازش نقل میکنه، یعنی استاد احمد برقیه. چنین کسی میتونه محمد ابن یحیی العطار باشه؟ استادشه. این محمد ابن یحیایی که اینجا ترجمه شده استاد احمد برقیه، نه شاگردش. این محمد ابن یحیی العطار شاید شاگردش باشه. پس این شخص تو این شخص نمیتونه عطار باشه. یه احتمال میدیم. یه فرمایشی یکی از بزرگواران داشت که تو رجال هم صاحب کتاب بودنش تصحیح نشده. شاید تو فهرست نیومده ایشون به خاطر اینکه مثلا ایشون شک داشته که اصلا ایشون صاحب کتاب هست یا نه. اختلاف ما داریم. بعضی وقتا یه کتابی هست، ممکنه نجاشی بگه این کتاب مال اینه، اون یکی مرحوم شیخ بگه نه کتاب مال اون یکیه، یا اصلا این کتاب مال اون نیست. شاید مثلا این کتاب ها به دست مرحوم شیخ نرسیده یا مرحوم شیخ استناد این کتاب ها رو به محمد ابن یحیی العطار براش ثابت نبوده، صاحب کتاب بودن براش ثابت نبوده، یعنی محمد ابن یحیی رو فقط به عنوان راوی میشناخته، لذا تو رجال اسمش رو آورده، تو فهرست اسمش رو نیاورده. وثاقت در چی؟
فلانی کتاب داشته و این کسی که در نقلی کتاب داشته برای مثلا شیخ معتبر نبوده، نسبت میدادن یا نمیدادن مثلا؟
چرا میگفتن آره این فلانی به فلانی میگه که این کتاب داره و نقل کتاب کرده ازش. خودش
خود برقی
احمد ابن کی؟
عبدالله ابن احمد برقی.
این یکی دیگه است. احمد ابن ابی عبدالله. احمد ابن ابی عبدالله. کنیه نه احمد ابن عبدالله. خب. خب آقای بفهمید رجال شیخ، من یه سوال دارم، باب تو چه بابی اومده این اسم؟ تو رجال شیخ کجا؟ فقط تو رجال شیخ چند بار اومده؟
سه بار اومده
رجال شیخ. خیلی خوب.
از اصحاب امام موسی کاظم هست، از اصحاب نوح صادق هست.
اونا میتونن این عطار باشن؟
نمیتونن.
اون کسی که میتونه باشه و مثلا مطمئنیم این که تصریح به عطار بودنش هم شده. درست. بفرمایید.
محمد بن یحیی ابوجعفر العطار نام جعفر هوا ابن کلیبی هوا امیر.
شما دارید ابن داوود رو میخونید؟ فقط رجال شیخ.
رجال شیخ دو تا میشه، محمد بن یحیی العطا داره، محمد بن یحیی داره.
اون محمد ابن یحیی کجاست؟
همین دو تا عنوان بعدشه، یکی اصحاب ابن حسن.
دو تا عنوان بعدشه.
باید دو عنوان اصلی دیگه تا دو
بفهم کتب
زمانی عنوان اصلی محمد بن یحیی
26
بسیار خب. تو چه بابی اسامی اسم این بزرگوار اومده؟ این توضیح میدید این باب چه بابیه تو کتاب رجال شیخ؟
یعنی از نه کسی به واسطه، یعنی خودشون از امام مستقیم نقل نکردن، با واسطه از امام.
احسن. و کنید ترتیب کتاب رجال شیخ طوسی برین اصحاب امام ها تا آخرین باب میشه ذکر نمیه. شما توی رجال شیخ اینجا من نشون بدم، رجال شیخ تو همون مقدمه صفحه 17 میگه که ثم از کرو بعد از ذلک من تأخر زمانه عن الائمه علیه الصلاة و السلام من روات الحدیث او من آثرهم ولم یرو عنهم. مستقیم روایت نکرد. درسته؟ خیلی خوب. حالا یه مثلا این نگاه کنید، من یه عنوان بیارم به شما، محمد ابن یحیی المعازی توی رجال شیخ هم جز اصحاب امام حسن عسکری اومده، هم جز من لم یروه. یعنی چی؟
از
حضرت رسول هم نقل نمی کرده. محمد ابن یحیی
الاسد محاسد امام حادی بوده، نقل نمی کرده، ولی محاسد امام حسن هم بوده نقل نمی کرده.
وقت شما اینو از اینکه تو باب من لم یربه اومده فهمیدید که معاصر امام قبلی هم بوده مستقیم نه.
حالا معاصرت مهمه یا روایت کردن مهمه
توی مقدمه خوندیم دیگه، مقدمه ظاهرا مراد این بود که مستقیم نقلم کرده باشه،
یه روایت رو داشته باشه.
آره اختلافی بوده، یعنی شیخ هر دو قول مختلف رو ذکر کرده، یعنی
تمیز مشترک
چیز کرده، مخالفت رو قطعیه کرده،
یعنی
یا اون
ایزه محمد یحیایی بوده، بعد اینجا شده که مثلا امام یحیی رو کرده و مستقیم
هم کرده در ناظری
بگیدیم،
تمیز مشترک هم
کرده،
یک جنر داشتم
یادش
رفت پسرمون
نوشته،
مثلا حواواشش رو مثلا محمد یحیایی.
از قدیم این شبه در مورد رجال شیخ هست که این چه طرزش خلاصه چه وضعیه، هم اونجا میاری هم اینجا میاری. یک جواب اینه که غفلت شده، خب مسلط که نبودن همه اسامی که تو ذهنشون نبوده، یه اشتباه شد. یه جواب دیگه که دادن اینه که مرحوم شیخ طوسی اینها رو متعدد میدونسته، یعنی یه محمد ابن یحیای معاذی بوده مثلا که مستقیم هم روایت داشته، یه محمد ابن یحیای معاذی پسر عمو بوده به قول وافی، اون نه مستقیم نداشته. نگاه کنید، ما توی اصحاب ائمه گفتیم اگه یه عنوان هم تو اسم مثلا امام باقر علیه السلام ذکر بشه هم امام صادق علیه السلام، این دلیل بر تعدد نیست. اما اینجا بعضی میگن اگه مثلا جز هم اصحاب یه امام باشه هم تو باب من لم یربه، این دلیل بر تعدده. لکن ممکنه شما بگید اینقدر نقص اینجوری پیدا میکنیم که همون قفلت و اشتباه بهتره تا تعدد. این حرف شما وقتیه که همه اسامی تو ذهن مرحوم شیخ باشه و در مقام این باشه که فرق رو به شما بگه و بدونه که شما وقتی تو دوتا باب میاره نمیفهمی کدوم مرادشه. اما اگه هر کدوم از اینا نباشه، اس تو ذهنش نباشه، یا فکر میکنه شما مثلا میدونی وقتی من با ملم گربه اونو میگم، اون غیر از اونه و امثال اینا دیگه جواب میگه. اون دومیه مسلمه که مثلا نقد نمیکنه، خیلی روشن، آدم مثلا مشهوری هم بوده، لازم نبوده بگه. اما اون محمد ابن یحیی المعاذی که تو اصحاب امام حسن عسکری میاره، این سوال برای شما به وجود میاد که پس این یکی دیگه است، اونی که من میشناختمش، اون که روشنه، اون که مستقیم نقل نداره. که اگه این احتمالات رو شما عقلایی و منطقی بدونید، بسیار عالی، دست شما در نکنه. خب آقای محمد ابن یحیی فرمایش دیگه هم داره؟ دوستان فرمایشی دارن در مورد این شخصیت؟ توصیق شدن؟ توصیقشون تو همه نسخ نجاشی بود آقای وافی؟ مثلا اونا هم اگه نسخه بدارن. بله؟ بله. جانم
جخ
یعنی رجال شیخ. آره جخ یعنی رجال شیخ. لم یعنی لم یربعن الائمه علیهم صلوات و سلام. جخ رجال شیخ. روان الکلینی تو رجال شیخ بود دیگه، من نشون بدم نه تو رجال شیخ بود روان الکلینی. و هو قومیون کثیر و روایت ثقتون رو ظاهرا از رجال نجاشی آورده.
کثیر و روایت خود رجال شیخ
داشت. آها اونم داشت. بله بله. آها قومی هم ثقتون رو فقط اضافه کرده. ممکنه شما البته اینجا بگید که نسخه نسخه ابن داوود از رجال شیخ توثیق داشته. البته من هر چی گشتم هیچ نسخه دیگه پیدا نکردم. احتمال اینکه این ثقتون رو از رجال نجاشی اضافه کرده باشه بیشتر. نسخه ای که از رجال ابن داوود به ما رسیده اینقدر غلط داره که هیچ جوره نمیشه بشه اعتماد. داشتیم تو موارد قبل جخ بود، جش باید می بود، نمیدونم کش بود، جش
مثلا میتونه باشه که اگر توی رجال شیخ بود علامه می بود، علامه نیوردنشون
که نه علامه نه دیگران، یعنی هیچ کس من پیدا نکردم تو رجال شیخ که این توضیح. اینم که این عبارت چیز دیگه، چون این عبارت نجاشیه میگن که این عبارت هم نسخه بدل نجاشی میتونه تلقی بشه. بسیار عالی، بگذاریم.
تعویض مشترکات هم سوال نبود دیگه، که محمد بن یحیی که به سند خالی میاد عطاره یا نه؟
مرحله قبل حلش کردیم. مرحله قبل حلش
کردیم. بگم که قابل چیزه بسی کرد
چی؟
بگم نکتر هستش. آه
بسیار عالی، بله. میریم سراغ احمد ابن محمد ابن عیسی. خب آجای سهرابی، ظاهرن خیلی وقت هم از فرمایشات شما بهره‌مند نبودیم. توفیق داریم امروز استفاده کنیم؟ یادتونه گفتیم معمولا مرحوم آقای خویی عنوان نجاشی رو معیار قرار میده، اینجا خلاف اون کار کرده. عنوانی که معیار قرار داده عنوان رجال شیخه، جز موارد نادری که بر همینم رجال شیخ رو اول میگه بعد عبارت نجاشی رو میگه، برخلاف روال متداولش که اول از فهرست نجاشی نه. خیلی خوب، در خدمت. از کجا می فرمایید پسر خوبی بوده؟
اصلا فرمایید پسر بوده
توصیقات، بله مرحله توصیق هستیم دیگه. توصیق خاص، توصیق عامم گفتیم، اون کسایی که توصیق، اون افرادی که توصیق خاص دارن، معارضه درست حسابی هم نداره، تعارض جرح و تعدیل هم نیست، اونها دیگه وارد توصیقات عامشون به تفصیل نمیشیم. مثل هم محمد ابن یحیی العطار 30-40 تا توصیق عام داره، ولی خب دیگه توصیق خاص کافی بود. مثلا اینجا مثلا میگن مرحوم شیخ مفید ثقتون، توهین کردن به شیخ مفید. در همه نسخ رجال شیخ هست؟ خلاصه شاید از فهرست یا نجاشی نقل میکنه. آدم شناخته شده ای بوده. الان برخی از این مسئولین مملکتی شما میشناسیدشون، شاید جد در اندر با دونمدم چیه کشون هم بفهمید کیه. اما ممکنه پشت سرشون نماز نخونیم.
بس اینجا بس روایی
فرق داره با این حالا، یعنی چون قرض خاص میشه، قرض خاص میخواسته اصل و نسبشو بگه، اینم آدم معروفی بوده، اصل و نسبشو تا هم فیا خالدونشو گفته، ولی آخرش بهش بگه حالا اینی که میشناسی و اینقدر معروفه و تا 20 تا جدش هم میشناسی اعتمادم بهش داری؟ کتاب رجالی میخواد اصل و نسبشو کامل بگه، ولو من مجهوله برای من، ولی اصل و نسبشو باید تو کتاب رجالم بگم، یا حداقل بهتره که بگم. پس چیه؟ یعنی چی ترجم نیست؟
نه،
تراجم کتابیه که همه مشهورا رو میاریم، اینجا رجال حدیث رو میگیم فقط، ولی تو رجال حدیث هم اصل و نسبش رو هرچی بیشتر بگیم کتابمون کاملتر و بهتر. من خلاصه خیلی قرینیتی احساس نکردم، نمیدونم. میفرمودید آره، کتاب های دیگه هم همین عبارت رو از رجال شیخ نقل کردن، نسخه توثیق تو رجال شیخ مشکلی نداره، توی فهرست شیخ هم خدمتتون عرض کنم که این عبارت رو داره. جانم نه، کتاب متأخر رجالی نقد کردن عبارت. بسیار عالی. خب نجاشی توثیقش کرده های سهرابی؟ کجا گفته؟ اینه عبارت اینه.
خیر مداقا
خب بالاخره آقا توصیح کرده یا نکرد؟ آها اینا رو داله بر وساقت شما میدونید،
بعضی که مداقا کردی بازم
حالا غیر مدافع رو میگه چی؟ چرا در مورد مرحوم صدوق گفتن؟ چرا در مورد مرحوم کلینی گفتن؟ در مورد شیخ مفید دیگه بزرگتر از شیخ مفید بوده؟
نه میگه هر که بچ میگه دیگه
شفاعت مال سقط تنافی نداره، میگه شفاعت بزرگتر.
خب بعضیا میدونی چی میگن؟ میگن شیخ که یعنی ریش سفید، وجه هم بوده یعنی سردسته بوده. نه، وجه به کسی میگن که سردسته و رئیس قبیله، اون رئیس قوم بوده دیگه، حالا داستاناشو خوندی. وجه القومین بله، فقیهشون هم بوده بله، آدم باسوادی بوده.
نه اصلا
فقیه هم بجرد پس دوباره باید گوشه خب غیر مدافع یعنی چی؟ نه همین عبارت، کسی در موردش بگیم وجه القومی، وجه نمیدونم کوفه، وجه فلان قبیله، وجه الاشعریون، اشعریین البته، اگه چنین چیزی بگن دلالت بر وساقت میکنه. اینو بحث کردم. آها ترحم دلالت بر وساقت میکنه. شما هر کسی میگیم آقا فلانی فوت کرد، این خدا رحمتش کنه، خب پس تو ما توثیقش کردی. تو کتاب نمی‌نویسید کسی که من میشید معروف فلانی داریم توی اینم یکی از بحث‌های توثیق هست که آقا ترحم و ترزی ولی ترحم و ترزی دلالت بر
باب نبود اون موقعی که
توثیق میکنه تو دلالت بر توثیق
مثلا رحمت الله و این الفاظ مختصر اون چیزا بنویسن برای افراد
نه
مثلا که برای افراد مینویسن رحمت الله و این چیزا مختصر یا کامل اون موقع باب نبوده که بگیم مثلا این از اون باب بوده و
من ندیدم نمیدونم من ندیدم
یه چیز خاص خیلی از فضل خدا خود شده بودن جا ننوشتن رحمت رو برده یه جا دعاش گرفته
شما بعضی وقتا از یه آدمی که فوت شده اسم میبرید نمیگید مرحوم نمیگید رحمت الله یه بار میگید حالا همین از بحث هست بابا تو رحمت الله فرق میکنه رحمت الله با ثقتون و عینون فرق میکنه نگفته وجهون مطلقا اگه گفته بود وجهون میگفتید یعنی وجه الطائفه وجه الطائفه ای ثقه است ممکنه آقا یه نفری بوده رئیس قوم بوده خب تازه با چیزم و کان ایزن الرئیس الذی یلقی السلطان تازه با سلطان و دربار هم مثلا رابطه خوبی که هن نداشته آخوند درباری شده
دلیلی نبود علیکی انسان رحمت الله چون مثلا الان مرس انسان بینیستن و اینا نبوده اون موقع
چرا نبوده
نبوده
نه آها من فکر کردم میگید مختصر بنویسن مختصر کلن بودن خیلی ها رو اسمشون توش اووردن بعضی هم نگفتن
این چی رسم بوده که بنویسن پس بعدشون
خیلی ها رو نوشتن
رسم نبوده چون اینجا نوشته
نه خیلی ها رو نوشتن حالا این یه بحثیه همین هر استدلالا و بیانهایی که شما دارید یه بحثی تو توثیق عام که آقا ترحم و ترزی دلالت بر رضی الله عن دلالت بر وساقت شخص میکنه یا نمیکنه بعضی گفتن هیچ دلالتی نمیکنه مثل مرحوم آقای خویی بعضی گفتن یه بارم در مورد طرف بگن ثقه است بعضی گفتن نه اگه هر بار اسمشو میگه مثلا مرحوم صدوق فرض کنید هر بار اسم یکی از اساتیدشو میبره همیشه ملتزم به رحمه الله گفتنه رضی الله عنه اگه ملتزم باشه همیشه این دلالت میکنه بر وساقت اما نه گاهی وقتا میگه گاهی وقتا نمیگه این نه چون استادش بوده حالا گفته یه رحمت الله بعد از اسمش بگیم آره
مثلا
رحمه الله ممکنه فقط برسونه این شیعه است اگه بگیم اونا معتقد بودن غیر شیعه رو دیگه نمیشه
ثابت بودن هم که ترحم ندادم خیلی خوب ثابت
ثابت بودن که با اصل ثابت میشه بله مثلا در مورد محمد ابن یحیی العطار نگفته بود ثابتون ثقه اگه گفته بود صادقون صدوقون شما میگفتید خب ثابت بودنش ثابت نشد توی رجال خوندید که ثابت بودن طبق اصل عقلاییه راستگو بودن اصل عقلایی نداره باید حتما رجالیون بگن که این آقا هم راستگوی بود بله ما اصل عقلایی نداریم که همه راستگوان مگر خلافش ثابت شود خب
بریم اون به یه عبارت معنا میده یعنی شیخ قرقومی بعد ما اینه که شیخ من که هیچی یعنی به ساقت من که شیخ قرقومی
نه میخواد بگه مال مکتب حوزه قومه میخواد بگه مال مکتب قومه اونجا بوده
هر دمیه که جایی رابطه خودشون رو کردن من اون نداشته یا نه؟
نه به این شکل نه. مثل اینکه شما بگید که آقا طرف از شیوخ حوزه نجف مثلا،
اگر خود شما بفرمایید که شیوخ حوزه نجف دو روز قبلش فرموده باشید که نجفی ها آدمای حساسی هم به این راحتی کسی رو وساقت نمیدن،
وساقت. اگه من گفته باشم آره هر کس که تو قم شیخ میشه آدم درست حسابیه، ولی چنین چیزی نداریم ما. خب حالا غیر مدافع یعنی چی آقا؟ غیر مدافع یعنی چی؟ آها خب
نبود، من ندیدم، من تو کوچه رجانی هم
حیاتش. خب نگاه کنید تعبیرهای مختلفی شده. اگه شما بخواید مثلا این اصطلاحات رو پیدا بکنید، معمولا راهش اینه، میاد این عبارت رو اینجا جستجو میکنید. خب این تعبیر رو وقتی که مرحوم نجاشی آورده، اونهایی که از نجاشی نقل میکنن این تعبیر رو آوردن و احتمالاً تفسیر کردن که مراد مثلا مرحوم نجاشی چیه. اینجا جستجو بکنید براتون میاره. مثلا فرض کنید این کتاب متأخر، مثلا میرید میبینید تنقیح المقال ذیل همین عنوان مثلا توضیح داده یا توضیح نداده. چنه؟ همه این غیر مدافع رو همه هم گفتن. از یه نکته دیگه هم میخواستم بگم، حالا یادم رفت.
اصلا رجال نجاشی و توسی فقط توی همین عمل مدافعه یه بار بودن. غیر مدافع لازم فقط.
آها آها. قبل از اینکه اینو من به شما بگم، یادتونه قبلا ما به شما گفتیم که ادعا شده نجال نجاشی و فهرست شیخ تو باب الف خیلی شبیه به همه. اینم باب الفه احمد که عبارت ها خیلی نزدیکه، از اینجا نشأت میگیره. حالا اینجا اینجوری میگردید، خلاصه بالاخره تا یکی تفسیرشو برای شما بگه. یکی از ادعایی که شده در مورد این اصطلاح اینه که نیازی به دفاع ندارد. غیر مدافع آدمی که نیازی نداره ما ازش دفاع کنیم بگیم مثلا این ثقتون، یا نه آدم مشکلی نداشته، شک و شبهه‌ای درش نیست. نجاشی و فهرست شیخ آها ممکنه اصطلاحی بوده برای منبع این دوتا، یعنی اون منبعی که این دوتا عنوان احمد رو از روش نوشتن، اون مثلا این نوع زیاد به کار میورده تو کتابش. ممکنه
این منبعشون هم مثلا تو اون منبع باید اگه تو اون منبع اصطلاح بود تو اونجا ده تا ما
مشکل اینه که شاید اون منبع ناقص بوده، شاید اون منبع فقط باب الف بوده، یا فقط مثلا اصحاب امام رضا علیه السلام رو بوده. اونجا مثلا گفتیم ادعا شده دیگه. ممکنه شما بگید نه دلیل نداره، من استدلال نمیکنم. با توجه به اینکه اصطلاح مگه اصطلاح شخص باشه، شخص اون شخص فقط اونی که مؤلف کتاب بوده، بلا اگر اون فقط یک نفر گفته اصطلاح به همه رجالیون نشده باشه، باید به همون معنای لغوی هم بشه.
حالا شما این احتمال که دادی نمیشه بازم من لغش هم توی شاید یک کتاب داشتم فقط این نفر بوده،
ولی نه عرض کردم که این لفظ رو اون عادت داشته به کار ببره، نگفتم اصطلاح جدیدش کرده غیر از معنای لغوی. شما میگید که آقا چرا این غیر مدافع فقط اینجا اومده؟ میگم ممکنه اون منبع این عادت داشته از این اصطلاح استفاده کنه. نجاشی و شیخ عادت ندارن، فقط یه جا که از اون گرفتن نقل کردن، ولی اونم که عادت داره اینه این لفظ رو به کار ببره، همون معنی لغوی ممکنه استعمال کرده باشه. برخی ها ادعا کردن معناش این است که نیاز به دفاع نداره.
قابل دفاع نیست که
بهتره، غیر مدافع یعنی دفاع شده نیست،
قابل دفاع نیست.
قابل دفاع نیست هم میشه
باش، قابل دفاع نیست چون قبل قبلی قابل دفاع نیست
قرینه داره دیگه. اینا میگن با توجه به این حرفایی که شما همین الان گفتید، شیخ القمیون و جوهم اینا قرینه است برای که نمیخواد بزنه داغونش کنه. نه یا کنید رئیس یک جایی، رئیس شیعه ها به شکل متداول باید با سلطان رفت آمد بکنه. مگه ائمه علیهم السلام با سلطان رفت آمد نمی کردن؟ ضمن اینکه خود مرحوم شیخ توی حالا ادامهش، راستی غیر از مرحوم شیخ تو رجل دیگه کی توثیقش کرده؟ های زهرابی توثیق خاص کی داره غیر از شیخ در رجل؟ اجازه بدیم این توثیق خاص، وقتمون داره میگذره. توثیق خاص غیر از چیز کی داره؟ چی بهش میگن؟ غیر از شیخ در رجال کی توثیقش کرده؟ صریحا مثلا غیر از اون عبارت شیخ القومین و اینا رو بذاریم کنار، ببینیم آقای سهرابی چی میفهمه. معجم آقای خویی رو نگاه کردید؟ خب اونجا چیزی
روال قلینی که اونجا بزن میشه این روایتی داره؟
نه 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 آره نه. خب دیگه کسی پیدا نکرده؟
یه دونه زیل یه بحث سند دارن بعد میگن اما ما علیه المعول ما علیه اصحاب نوبل معول علیه، این یکی از اون هست توی اون سند داره نوبل معول
میسه. خیلی
عبارتش بکنم آدون انجاشید
بله الان عرض میکنم خدمتتون. نگاه کنید حسن ابن سعید اهوازی تو رجال نجاشی اینو یه جا داشتیم فمن ها... اونجا که میخواستم نسخه بدلا رو عرض بکنم این عبارت رو براتون گفتم، گفتیم که کتب حسین ابن سعید، حسن ابن سعید و حسین ابن سعید برادره، کتاباشون هم خیلیش مشترکه، نگاه کنم اخشارک اخاه الحسین فل کتاب سلس. نجاشی به استادش ابن نو نامه می نویسه میگه آقا طرق تو به کتاب حسین ابن سعید بر من بگو. طرقشون میگه 5 تا طریق میگه. یکی از طریقها مال احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، یعنی کسی که مستقیم شاگرد حسین ابن سعید بوده. یکی از طریقا اینه، 5 تا طریق داریم، یکیش احمد ابن محمد ابن عیساست. بعد مرحوم ابن نوح چی میگه؟ نه اون نه، یه جا عبارت میگه که اون چیزی که علما و اصحاب بهش تکیه میکنن نقل احمد ابن فاما ما علیه اصحابنا و المعول علی ما روا انهما، یعنی حسن و حسین ابن سعید احمد ابن محمد ابن عیسی، میگن از این از اقوا عبارات دلالت بر وساقت این شخص. 5 تا طریق به کتب مهم حسین ابن سعید داریم که اونا هم آدم های خوبی هنها، یکیش مثلا احمد برقیه، یکیش دینوریه مثلا، ولی اصحاب نسخه‌ای که احمد اشعری از کتاب حسین ابن سعید نقل کرده عمل میکنن، نسخه این رو مقدم میکنن بر اون نسخه ها. پس ابن نوح داره توثیق اون رو از اصحاب نقل میکنه، نه یکی مثلا یه نفر دو نفر.
یعنی عدد غیر قادریه که اینجا عدالتش ثابت شده.
چجوری؟ از نظر عقلایی خب اختلافاش کم بوده، شاید این دروغ نوشته. با نقل احمد بقی فرق میکنه یا نه؟ خب این فرقه، شاید این دروغ گفته اینجا. خب نگاه کنید، ما بحثمون وساقته نه عدالته، این که هیچ گناهی نکند. وساقت یعنی نقلش مورد اعتماد باشه، ارادت داریم نقلش مورد اعتماد باشه. ما کار ندارم عدالت به اون معنا، عدالت در نقل مراد ماست. و اونو یه توثیق مرحوم صدوق از این آقا رو پیدا کردید؟ پیدا نکردید؟ تنقیح و قاموس رو نگاه کردید عزیزان توی ترجمه این آقا؟ جانه؟ چیز چطور؟ اگه نگاه کنید همه اینا رو براتون میارم. من یه مورد رو نگاه کنید، یه بار تو کمال الدین هست که توثیق مرحوم صدوق ازش استفاده میشه، یه جام اینجاست. نگاه کنید تو مقدمه مرحوم صدوق بر فقیه، اونجایی که میگه و جمیع و مافیه مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، میگه من همه روایت های فقیه رو از کتب مشهورهی که مورد اعتمادن و مرجعن اخذ میکنم. یعنی صاحب کتاب آدم درست حسابیه که کتابش مورد اعتماده. خب اینه که اینجا میگه یکی از کتابایی که ذکر میکنه نوادر احمد ابن محمد ابن عیساست. 16 تا کتاب اسم میبره، یعنی تازه از اون منابع مهمه. یعنی اگه ما بخوایم 16 تا کتاب اون زمان مثلا مرحوم صدوق نام ببره، یکیش حتما کتاب این چانه؟ نه وساقت خودشو میخوام بگن، وساقت مؤلفو میخوام بگن. ها حالا بحث داره که اصلا کتابای دیگه داشته یا نداشته، کتاب به دستش رسیده بوده یا نرسیده بوده، نیاز بوده کتابای دیگر هم رخص بکنه نکنه، اون بحث داره. فقط وساقت خود مؤلف اینجا ذکر میشه، فقط 16 تا کتاب رو نام میبره، بعدش میگه و غیره ها من الاصول و المصنف. خب میگن که باز اینم نشون میده که از موردین ثقه خیلی عظیمه، چون کتابش اصلا شده مرجع. آدمی که دروغ بگه که شیعه نمیره کتابش بکنه مرجع فقهش، که منبع فقهش. که مثلا شما اصلا احتمال میدید مرحوم کلینی مشکلی داشته باشه در وساقت؟ وقتی تو تاریخ شیعه کتابش منبع فقهه، اصلا فرض بفرمایید هیچ کس توثیقش نکرده باشه. یه بار گفتیم مثلا خود نجاشی هیچ کس توثیق نکرده به این معنا، اما شما احتمال میدید ثقه نباشه کتابش؟ اصلا مرج ما اصلا با نجاشی به ساقت دیگران رو ثابت میکنیم، کل شیعه با توثیق نجاشی دیگران رو توثیق میکنه و تضعیف میکنه. خب معلومه این ثقه است. میشه کتاب نجاشی کتاب مشهور علیه المعول و علیه المرجع. لذا این رو خب خدمتتون عرض بکنم که این از مرحوم صدوق هم از این عباراتش توثیق به دست میاد. اینی که میگیم غیر از کتب سمانیه به این کتب مرجع مراجعه بشه با دقت، برای ایناست که این نکات هم از دستمون فوت نشه. به عنوان خاتمه و قبل از این که وارد بحث مشکل بشیم، توی ترجمه احمد ابن محمد ابن عیسی، شما خلاصه علامه را اگه نگاه بفرمایید، یه چیزی این آخرش میگه، میگه لهو کتبون ذکرناها فی الکتاب الکبیر. این کتاب کبیر چیه؟ غیر از خلاصه یه کتاب، خلاصه است این چیزی که به دست ما رسید، یه کتاب عظیمی داشته در مورد رجال، خلاصه نبوده مثل اینجا که فقط اسم و خیلی مختصر توضیح بده. اون به دست ما نرسید. خب آقای کفیل، با توجه به این که توثیق خاص داره آقای احمد اشعری، چه شبهه‌ای در مورد وثاقتش؟ در حقیقت سه تا شبهه در مورد وثاقتش مطرح شده. این سه تا شبهه چیه؟ تو موجم رجال هم هست. سه تا شبهه در مورد وثاقت این شخص وجود داره. یه شبهه شو بگی.
روایت
کلیدی مستثنی مستثنیات کی بحث احمد اشعری رو کامل آماده نکردید؟ یک شعبهش روایت کلینی های وافی. چیه اون شعبه؟
روایتی داریم که خب
میتونید به توضیح بدید؟ نمیخواد از رو متن بخونید، توضیح بدید این روایت چی بود؟
حالا روایت رو فکر کنم همین دیگه، حالا دلالت شده. این یه روایت داره که دلالت میکنه که احمد بن محمد بن عیسی خیلی تعصبی بودن. خیلی
روایت یادتونه چیه؟
نمیدونم روایت حالا زم که هست
تعصبی بچه از خود داشتن.
متن روایت رو دیدید؟
نه
قبل از توضیح آقای وافی متن روایت رو بعد. یک شبهه روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده، این متن این روایت رو بعد بررسی کنیم. دو تا شبهه دیگه هست، چیه اونا؟ بله تو کتابای متأخر اومده. سه تا شبهه رو ما در مورد وثاقت این شخص جلسه بعد بعد بحث کنیم. یک، روایتی که میگن کلینی نقل کرده دلالت بر تعصبش بوده. توی اون روایت ادعا میشه که کتمان میکنه این که شهادت بده امام هادی به امامت رسیده. امامت امام هادی علیه السلام، با اینکه میدونسته امام جواد وصیش امام هادی بوده، باز کتمان کرده. شبهه دوم، کلامی که کشی در ترجمه یونس آورده، یونس بن عبدالرحمن نه. سوم، روایت هایی که احمد اشعری در مورد یونس نقل کرده، با اینکه ما میدونیم اون روایت ها مثلا نمیتونه درست باشه. یونس بن عبدالرحمن با اون عظمتش، احمد اشعری یه روایت هایی در ذمش نقل کرده. خب این با وثاقتش نمیسازه، چون ما مثلا میدونیم اهل بیت علیهم السلام ذم نمی کنن چنین شخص بزرگواری رو. این سه تا شبهه رو انشاءالله باید جلسه بعد در مورد صحبت کنیم. به صلوات خط بفرمایید.